أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزك توعا وتمتعه فيها طويلا نسار روح انبیاء اولیاء ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین امام راحل شهدا صلحا و برای اینکه دلهای ما آماده در ساموزی از معارف نهضت سید الشهدا علیه السلام و مقتضیات انقلاب اسلامی بشه و برای اینکه توجهات خاصه حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف معطوف به جلسه ما بشه صلواتی مرحلت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ما از اون جایی را که در ایام به خاک سپاری مقام معظم رهبری هستیم و اون حضرت رو یک شخصیتی میدونیم که خیلی بیش از بسیاری از شخصیت‌های دیگه سید الشهدا علیه السلام رو درک کرده و زندگی همراه با جهاد داشته و عاقبت هم مثل سید الشهدا به شهادت رسیده. ما علاقمند بودیم که بیاییم دیدگاه مقام معظم رهبری و امام شهیدمون رو در مورد نهضت عاشورا بررسی کنیم. بعد تو قسمت دوم صحبت قدری در مورد حضرت علی اکبر صحبت کنیم. تو قسمت اول میخوایم بگیم که نگاه مقام معظم رهبری نسبت به نهضت سید الشهدا چه نگاهی بود؟ در مورد هدف قیام سید الشهدا علیه السلام دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. برخی معتقدند که امام حسین علیه السلام قیام کرد برای اینکه حکومت تشکیل بده. امام شهید ما این دیدگاه رو قبول نداشت. می‌فرمود که بعد از اینکه خبر شهادت مسلم بن عقیل رسید به امام حسین علیه السلام، هنوز با هور مواجه نشده بود. میتونست برگرده. چرا برنگشت؟ چون اگر فلسفه قیامش حکومت بود، کوفیا دیگه دست از بیعت برداشتن، روشن بود. میبایستشون برگرده. این که برنگشت معلوم استش که هدف قیام او تنها تشکیل حکومت نبود. یه عده هم میگن که هدف قیام سید الشهدا علیه السلام شهادت بود. مقام معظم رهبری میفرماد که اینجا این آقایون فرق بین هدف و نتیجه رو خوب براشون حل نشد. ما در اسلام، ایشان میفرماد، ما در اسلام اینو نداریم که یه کسی بخواد بگه هدف من این است که شهید بشم، فردا میخوام برم تو خیابون یا تو فلان میدان برای اینکه شهید بشم. نه، میگه یه عمل صالحی، یه جهادی رو آدم باید هدفش قرار بده که این در راستای تأمین مصالح مورد نظر خداوند متعال استش. حالا برای اینکه اون به اون هدف برسه یه وقتی تو میدان میجنگه شهید میشه. بعدیشون میفرماد که به نظر من هدف قیام سید الشهدا اصلاح بود. یکی از شگفتی های نگاه سید الشهدا علیه السلام و تبیین دشوار این هدف یعنی به عنوان اصلاح این استش که امام حسین علیه السلام در زمانی میفرمود من میخوام جامعه رو اصلاح کنم که اصلا در مخیله هیچ کسی نمیگنجید که اون جامعه قابل اصلاح باشه، به طوری که از اعضای خاندان بنی هاشم به امام حسین علیه السلام میگفتن خب چه اصلاحی؟ شما میری کشته میشی و زن و بچه هم به اسارت میرن، فایده چیه؟ اینا هم محمد ابن حنفیه میگفت، هم ابن عباس میگفت، هم عبدالله ابن جعفر میگفت. اینا رجال بزرگ بنی هاشم بودن. اینا نظرشون این بود که این کار سید الشهدا بیفایده است. مگه میشه این جامعه ای را که بنی امیه کاملا مسلطن بر این جامعه، این جامعه را اصلاح کرد؟ فرهنگ این جامعه عوض شده. امام حسین علیه السلام ادعا کرد من میتونم این اصلاح کنم. بعد تحلیل سخت این استش که مقام معظم رهبری که قائل شد که امام حسین علیه السلام برای اصلاح جامعه قیام کرد، اون وقت باید توجیه کنه که بعد از شهادت چه اصلاحی رخ داد. تا سال 132 هجری حکومت دست بنی امیه است، بعدن هم دست عباسی ها میفته تا نیمه قرن هفتم هجری، بعد هم دست مغول ها است. کجا اصلاح؟ کدوم اصلاح؟ مقام معظم رهبری میفرماد که امام حسین علیه السلام اصلاح کرد جامعه رو. چه جوری اصلاح کرد؟ سیدالشهدا نهضت مطالبه گری حق رو در تاریخ به راه انداخت. میفرماد که ببینید امام حسین علیه السلام وقتی قیام کرد میدونست شهید میشه، ولی هدفش اصلاح بود. فرمود خرج رو طلب اصلاح ی امت جدی. بعد برای رسیدن به اصلاح جامعه دو راه وجود داشت: یا غلبه نظامی و تشکیل حکومت، یا جهاد شهادت طلبانه، جهادی رو که منتهی به شهادت میشه. تا زمانی که خبر شهادت مسلم به حضرت نرسیده بود هر دو راه باز بود. وقتی خبر شهادت مسلم رسید، راه اول یعنی راه تشکیل حکومت مسدود شد، راه دوم باز بود. امام حسین میگه میرم، خون من در جامعه بعثت ایجاد میکنه، انگیز دلهای مرده رو بیدار میکنه. مقام معظم رهبری میفرماد شما نگاه کنید، بعد از قیام سیدالشهدا علیه السلام ابتدا مردم مدینه قیام میکنن. مردم مدینه فلسفه قیامشون چیه؟ میگن آقا این خلیفه شرابخور هست، این خلیفه فساد اخلاقی داره. خب اینا رو که سیدالشهدا علیه السلام قبلا به اینا فرموده بود، به این مردم مدینه تو این شهر معاویه آمده بود بیعت بگیره، امام حسین علیه السلام بیعت نمیکرد. میگفتن چرا بیعت نمیکنی؟ میگفت اون کسی را که شما میخواید برای او از من بیعت بگیرید، این آدم فاسدیه. خب چرا تو گوش اینا فرو نمیرفت؟ اما حرف عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه تو دلشون، تو ذهنشون فرو رفت. مقام معظم رهبری میفرماد که یک فشاری آورد حاکم مدینه بر اینها، این یه عده از اهل مدینه رو برای گرفتن هدیه فرستادن پیش یزید. اینا وقتی بعضی یزید دیدن آمدن گزارش دادن به مردم مدینه، مردم مدینه قیام کردن. میگه ببینید انگیزه قیام و جهاد شهادت طلبانه تو دل مردم مدینه زنده شد و قیام کردن، شهیدم شدن یه عدهشون. دو، مردم کوفه قیام کردن. مردم کوفه، این عبیدالله ابن عبدالله سخنگوی توابینه، میگه که ما قیام میکنیم ولیس لها خروجنا، قیام ما برای دنیا نیست، ما قیام میکنیم. اگر کشته بشیم به ابرار میپیوندیم، اگر زنده بمانیم حکومت رو میدیم به اهل بیت. خب این روحیه شهادت طلبانه که در زمان جنگ بعد زنده بود، مسلمانان از شهادت نمی ترسیدن، دوباره در جامعه زنده شد. این خون اینو زنده کرد. نکته مهم اینجاست، می فرماید که خب شاید کسی بگه هم قیام مردم مدینه، هم قیام توابین، هم قیام مختار، همشون که شکست خورد. اینجا نکته مهم رهبری اینجاست، می فرماید تحقق قیام های مدینه و مختار و توابین اینا به برکت خون سیدالشهدا بود. البته سرکوب شد، اما مهمی نیست که حرکتی از طرف دشمن سرکوب شود. البته تلخ است سرکوب شدن این قیام ها، اما تلختر از آن این است که یک جامعه به جایی برسد که در مقابل دشمن حال عکس العمل دادن نشان نتونه عکس العمل نشون بده. انگیزه عکس العمل نداره در درونش نباشه، میبینه ظلمو اما اصلا حال نداره مبارزه کنه، میبینه منکراتو حال نداره ازش نهی کنه. میگه اگه جامعه به این نقطه برسه، پرچم مطالبه گری حق در تاریخ به زمین بیفته، حق نابود میشه. ولی اگه یه عده قلیلی هم تو تاریخ باشن، اینا فریاد بزنن بگن حکومتی مثل حکومت علی میخوایم، حکومتی مثل حکومت نبی اکرم میخوایم، اینجا پرچم حق در تاریخ همیشه برافراشته، نگاه برافراشته میمانه. بعد 1400 سالی میشه امام خمینی میاد قیام میکنه. اصلا چرا 1400 سال؟ اصلا پایان غیبت صغرا نخستین حکومت علوی در تبرستان ایجاد شد. اینا پیروان مکتب امیرالمومنین علیه السلام بودن، میگفتن حکومتی مثل علی میخواد، علویان تبرستان. بعد چی شد؟ قرن چهارم قرن اوج قدرت شیعه است. آل بویه حکومت تشکیل دادن، بخش هایی از عراق، بخش هایی از ایران تحت قدرت آل بویه است. اصلا در قرن چهارم و قرن پنجم این خلافت عباسی تحت قیمومیت آل بویه قرار داره. آل بویه شیعه ان، دنبال حکومت علوی ان، جشن قدیر میگیرن. بعد میایم جلوتر، حکومت سربداران است. بعد میایم جلوتر میرسیم به حکومت صفویه، یک انقلاب شیعی است، یک حکومت شیعی است. حالا اینا هیچ کدوم حکومت شیعه ناب در عصر غیبت نیستن، چون در عصر غیبت حکومت شیعه ناب این استش که در رأسش نائب امام زمان باشه. با انقلاب اسلامی این شکل پیدا کرد. ایشان میفرماید که تا قبل از شروع قیام امام حسین خواص هم حاضر نبودن قدمی بردارن، اما بعد از قیام امام حسین این رویه زنده شد. این آن درس بزرگی است که در ماجرای عاشورا باید گرفت. خب حالا من از اینجا وارد فاز دوم بحث میشم. یه صلواتی به حضرت بفرمایید. مقام معظم رهبری میفرمایند که منطق امام حسین علیه السلام می بود که در برابر ظلم باید قیام کرد، چه موفق بشیم پیروزی نظامی به دست بیاریم حکومت تشکیل بدیم، چه شهید بشیم. میفرماید که کاری که در زمان امام حسین انجام گرفت، نسخه کوچکش هم در زمان امام ما انجام گرفت. میگه انقلاب اسلامی نسخه کوچک کاری است که سید الشهدا انجام داد. اینا عبارات حضرت آقاست، من دارم میخونم. مونتا آنجا به نتیجه شهادت رسید، اینجا به حکومت. امام حسین میخواست اصلاح بکنه. برای اصلاح دو راه بود. در زمان او راه تشکیل حکومت مسدود شد، در زمان امام راه تشکیل حکومت باز بود. فلذا برای نخستین بار در تاریخ یک کسانی آمدن، شیعیان نابی آمدن کنار امام قرار گرفتن، گفتن اول قیام گفتن ما حاضریم در برابر رژیم شاه و اسرائیل و آمریکا بایستیم تا پای شهادت. اینا موفق شدن حکومت هم تشکیل بدن. اولا حکومت تشکیل شد، تمام شد؟ نه. من زنگ زدم روزنامه کیهان، یه خاطره ای رو آقای حاج حسین شریعت‌مدار از آقای عسکرالدین نقل کرده بود. این خاطره در روزنامه کیهان چاپ شد. آقای عسکرالدین هم از امام نقل کرد. من زنگ زدم کیهان، گفتم که این خاطره‌ای که به گوشم رسیده سندش چیه؟ اینا کیهان این مطلب رو برای من فرستاد. گفت روزنامه کیهان 24 بهمن 1403 این خاطره رو نقل کرد. کد خبرش هم از 305-694. میگه آقای عسکرالدین، میگه من قبل از اینکه امام به ترکیه تبعید بشه رفتم خدمت امام. امام کجا بود؟ اون وقت قم بود. آمدم خدمتش. تو ذهنم این بود که این مبارزه که ما آغاز کردیم
حاضریم تا پا شهادتم پیش بریم، این تا کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ این سوال تو ذهنم بود. میگم امام قبل از اینکه من این سوال مطرح کنم این جملات رو فرمود. فرمود آقای عسکرالله تصور نکنید مبارزه ما یک سال و دو سال و سه سال طول میکشد. به دوستانی که حوصله این مبارزه طولانی را ندارند بگویید کنار بکشند. این مبارزه چند دهه ادامه خواهد داشت. مبارزه ما محدود به جلوگیری از تصویب یک قانون، تغییر یک وزیر و یا تغییر یک دولت نیست. مبارزه ما برای فراهم آوردن زمینه ظهور حضرت بقیت الله ارواح و نافداست. بعد ادامه داده ما فرمود از همکنون به شما بگویم که نهضت ما سه مرحله در پیش دارد. مرحله اول اسلامی کردن ایران است. بعد از نجات کشورمان از آن به عنوان یک پایگاه برای نجات سایر کشورهای مسلمان استفاده می‌کنیم و این یعنی اسلامی شدن بقیه کشورهای مسلمان که مرحله دوم نهضت ماست. و مرحله سوم این مبارزه گسترش الگوی حکومتی اسلام به همه جهان است. در این مرحله و هنگامی که همه ملت‌ها با الگوی عدالت گستر و خداجوی اسلام ناب آشنا شدن میتوانیم به حضرت بقیت الله عرض کنیم که جهان برای تشریف فرمایی و قیام شما آماده است، بیا. امام میگو مبارزه ما آخرش اونجاست. خب حالا شاید بگید امام خیلی چیزا میفرمود، آرزوهاش بود. نه، پیشبینی های امام محقق شد. مرحله اولش چی بود؟ مرحله اول سرنگونی رژیم شاه و تأسیس حکومت اسلامی بود. این یه روزی امام اینا رو میفرمود، میگفتن که حاج آقا روح الله چی میگه؟ اینا کی میگفت؟ نجف میگفتن. آیت الله سید جعفر کریمی کتابی داره، مرحوم شد، 25 سال در کنار امام، میگه ما تو نجف میرفتیم، این مؤمنین نجف، روحانیون نجف به ما میگفتن حاج آقا روح الله چی میگه؟ با چه نیروی میخواد رژیم پهلوی رو ساقط کنه؟ با چه نیروی میخواد حکومت تشکیل بده؟ با 4 تا بچه‌ای که تو کوچه ها دارن بازی میکنن؟ میگفت من گفتم رسول خدا با یک بسیجی شروع کرد، اونم یه نوجوان به نام امیرالمومنین بود، این همه حکومتش گسترش پیدا کرد، اقتدار پیدا کرد. حاج آقا روح الله که خیلی نیرو داره. بعد در زمان حیاتش جلوی چشم ملت ها این اتفاق افتاد، رژیم شاه سرنگون شد و حکومت اسلامی تأسیس شد. امام توی تحریر الوسیله داره اگر دیدید حکومت جاری داره جرم میکنه، اسلام در خطر افتاد، باید شما بیایید وسط قیام کنید ولو بلغ ما بلغ. امام میفرمون بر اساس همین منطق و با تکیه به نصرت الهی آمد پیروز شد. مرحله دوم امام نیست، ولی ما الان دیدیم گسترش پیدا کرد. این الگوی حکومتی تو یمن رفت. یمنی ها میگن ما حکومت اسلامی میخواییم. این الگوی حکومتی وارد عراق شد. الان بخش قابل توجهی از مردم عراق، مجاهدین عراق، دنبال حکومت اسلامی هست. این الگوی حکومتی به سمت لبنان رفت. این الگوی حکومتی در جهان اسلام در حال انتشار است. فلذا ما این مرحله دوم هم داریم آرام آرام لمس میکنیم. علت این که شهباز شریف و امثال اینها هی میدونن وساطت بکنن چیه؟ چون ملت پاکستان میگن آقا اینجوری حکومت خوبه، حکومتی که در برابر آمریکا و اسرائیل وامیسته. اینا برای این که مشروعیت خودشون رو حفظ بکنن آمدن وسط، میگن ما هم قبول داریم، بعد از شما نوبت ماست. آمریکا میخواد، اسرائیل میخواد بعد از شما به ما حمله کنه. چرا آقای مسئولین ترکیه همچه حرفای میزنن اسرائیل ظالم است و چه میکنه چه میکنه؟ اینا که اصلا کمک مالی هم میکردن به اونا، ارتباط اقتصادی داشتن. چرا؟ چون ملت ترکیه اینا رو تحت فشار قرار داده. پس انقلاب ما الان توی رگهای مسلمانان جهان اسلام این همینجوری این روحیه داره هی رواج پیدا میکنه، این در جریان است، این خون اونجا در جریان، اینا رو به جوش میاره، این نظامای سیاسیشون مجبورن بیان دفاع بکنن. پس این یعنی چه؟ یعنی این که امام پیشبینی کرده بود بعد از اینکه حکومت اسلامی اینجا محقق شد اونجا محقق میشه، این پیشبینی کاملا درست بود و الان اتفاق افتاد. مرحله سوم امام فرمود که بعدن ما بسترساز ظهور میشیم، یعنی جهان را با حکومت اسلامی آشنا میکنیم، یعنی الگوی حکومتی عدالت گستر اسلامی رو برای غیر مسلمانان مطرح میکنیم. مثلا شما یادتون هست که کشورهای خاورمیانه دو دسته بودن، یه دسته میگفتن ما الگوی حکومتی شوروی رو قبول داریم، مردم مسلمان بودن. سوریه میگفتش که من سوسیالیستم، یعنی الگوی حکومتی شوروی رو قبول دارم ولی دین مردم اسلام بود. یه دم میگفتن ما دین چی روش حکومتی غربی ها رو قبول داریم، شاه ما اینو میگفت، نظام سرمایه‌داری رو قبول داریم. ما هم باید الان الگوی حکومت اسلامی رو برای غیر مسلمانان بگیم چیه. یعنی اگه شما مسلمان هم نیستید برخی از شاخصه‌های عدالت اسلامی رو میتونه اونجا هم اجرا کنید. امروز ونزوئلا یه چنین روی کردی داره، کشورهایی هستن توی آمریکای لاتین یه چنین رویه داره. میگن کوبا، میگه فیدل کاسترو به همین خاتمی علیه ما علی، میگه من رفتم پیش فیدل کاسترو، فیدل کاسترو به ما گفت حالا اون سردمدار الگوی حکومتی سوسیالیست بود، میگه به ما گفت دنیا الان میخواد حرف شما رو ببینه چیه، منتظر است شما الگوی حکومتی بگیره. خب الان این داره اتفاق میفته تو دنیا. این که امام شهید ما میگفت انقلاب اسلامی زنده است، بله کشف حجاب شده تو بخشی از جامعه، بله بخشی از خواص اهل لغزش شدن ریزش کردن، ولی روحیه انقلابی در بخش دیگری از جامعه ما زنده است و این داره در دنیا کولاک ایجاد میکنه، داره طوفان ایجاد میکنه. اینو آقا میدید، بر همون اساس برای جوانان اروپا نامه مینوشت. اولین نامه‌ای که نوشت گفت شما برید قرآن رو دقیق خودتون مطالعه کنید، این اسلام حراسی در شما تأثیر نداره. نظاره یه دهی تو کشور ما میخندیدن، ولی بعدن در زمان حیات خودش شاید یه دهه نشد، یه دفعه دیدن بنر عکس مقام معظم رهبری تو دانشگاه‌های آمریکا از بالای ساختمون به سمت پایین آمدن آویختن، گفتن که ما گفتمان امام خامنه‌ای رو قبول داریم. و حضرت آقا فرمود شما هم جز جبهه مقاومتید، یعنی همین کاری که امام میخواست بکنه اینا رو با حکومت اسلامی و اسلام آشنا کنه، این فرهنگ آقا داشت، میگفت شما هم جز جبهه مقاومت، نگو شما هم مسلمانید، نگو شما هم اسلام نابو دارید انقلاب دارید. نه، ما منطق ما یکیش اینه که در برابر این نظام سلطه باید مقاومت کرد. شما هم طرفدار این شدید، یه شاخصه از شاخصه جبهه ما رو شما دارید، شما جز جبهه مقاومتی. اینا از شگفتی ها و معجزاتی است که بعد حضرت آقا می فرمود که ما اگر در برابر دشمن وایستیم با همون منطقی که سید الشهدا داشت، هیچ کسی حریف این ملت نیست. ما می تونیم در برابر آمریکا وایستیم. خیلی ها میگفتن نمیتونیم، امثال آقای ظریف و اینا چی میگفتن؟ اینا رسما میامدن تو دانشگاه صحبت میکردن، میگفتن نیم ساعته آمریکا میتونه تمام سلاح ما از کار بندازه، این چه حرفیه شما میزنید؟ از آقا میگفت نه شما اشتباه میکنید، ما میتونیم در برابر اونا بایستیم. حالا این طرف موشکای رو میساخت، ولی تکیه اصلیش به نصرت الهی بود. به فرماندهان سپاه وقتی در میانشون صحبت کرد، همون منطق سید شهدا رو داره، نمیگی که آقا زرادخانه هاتون نگاه کنید اینقدر پهباد دارید، اینقدر موشک دارید. فرمود حضرت موسی با لشکریانش رفت پشت نیل، بعد فرعون هم با لشکریانش رسید، حضرت موسی چی فرمود؟ فرمود خدای من با منه، منو یاری میکنه، نترسید، منم الان به شما اینه میگم. یعنی سلاح من همون نصرت الهیه است، تکی اصلی همونه. اونو اگر ببینید، اون قدرت اگه فعال بشه، کل دنیا بیاد پشت آمریکا، باز حریف ما نمیشن. این منطق آقا بود، این منطق سید شهدا بود، این منطق رو ما الان اثرش رو دیدیم. برای اینکه این رو با مردم رو به این منطق آشنا کنه، سه بار در زمان حیات خودش جنگید با آمریکا، اینو فرماندهی کرد. دفعه اول من یادم میاد برخی از این بستگان ما، خب اینا یه زمانی شاگرد دکتر شریعتی بودند و آدمای خیلی انقلابی بودند و اهل مبارزه بودند، بعدن یواش یواش اینا آمدن اهل درا ثروت و فلان و اینا شدن. اینا میگفتن که میترسیدن، آمده بودن منزل ما، من گفتم چرا میترسید؟ تا جنگ شروع شده بود، جنگ 12 روزه. گفتن آمریکا خیلی قویه. گفتم من توی جلسه بودم، سردار حاجی زاده بود، گفت ما بخوای به اسرائیل از بین ببریم راحت میتونیم از بین، ولی جو جهانی باید آماده بشه، آقا ما قوی شدیم. اینا باور نمیکردن. وقتی جنگ 12 روزه تمام شد، یه دفعه اینا رویه گرفتن. حضرت آقا جامعه خفته رو به این باور رسون که در برابر آمریکا میشه ایستاد. بعد تو مرحله دوم، تو جنگ سوم، خودش شهید شد و بعثت اتفاق افتاد و با این جامعه به این باور رسید میتونه در برابر این نظام بایسته. پس ببینید از منظر حضرت امام شهید ما، نهضت سید انقلاب اسلامی تکرار نهضت سید الشهدا است و راه پیروزی ما همون راهی است که سید الشهدا در پیش گرفت، چه در مرحله احداث انقلاب، چه در مرحله استمرار انقلاب. میگه الان هم باید همطوری پیش بریم. خب یعنی چه؟ یعنی اگه الان هم اگه به شما آمدن گفتن آقا دشمن یه سلاحایی را آورده، نمیدونم صد و خوردی F-35 آورده، نمیدونم اصلا میخواد بمب هسته‌ای به شما حمله بکنه، نترس. از آقا گفت نترس، شما به نصرت الهی تکیه بکن، سلاحای خودتون به کار بگیر. خب تا اینجای عرضم این بود که مقام معظم رهبری دیدگاش نسبت به قیام عاشورا چی بود و چگونه این رو در انقلاب اسلامی پیاده کرد. یه نکته بگم و در مورد حضرت علی اکبر صحبت کنم. نکته این است که همچنان که تو صدر اسلام دو تا بعثت داشتیم، بعثت رسول خدا که ایجاد حکومت اسلامی کرد و انقلاب اسلامی رو احداث کرد، و بعثت دوم بعثتی بود که سید الشهدا با خون خودش در جامعه ایجاد کرد که حکومت ها پدید آمد، نهضت عشق پدید آمد، نهضت زیارت پدید آمد. در انقلاب اسلامی ما دو تا بعثت داشتیم، یه بعثت امام ایجاد کرد، تو اون بعثت اول انقلاب اسلامی پیروز شد، بعثت دوم رو امام شهید ما ایجاد کرد که الان ما داریم اثرش رو تو جامعه خودمون میبینیم. خب از اینجا ما قدری در مورد حضرت علی اکبر صحبت کنیم که معمولا از حضرت علی اکبر صحبت نمیشه. به صلوات من رو بفرمایید. در میان شهدای کربلا یکی از مظلومترین شهدا حضرت علی اکبر است. فضائل و مقامات او چندان دیده نشد. حضرت ابوالفضل هم قدری مطرح است، ولی اونم خیلی مظلومه. شاید رازش این بود که خاندان اهل بیت تا زمانی که امام جامعشون بود خودشونو نشان نمیدادن، صحبت نمیکردن، مقامات خودشونو افشا نمیکردن. شاید رازش این باشه. از ابوالفضل روز عاشورا هیچ خطبه ای نداره، از علی اکبر هیچ خطبه ای نداره، حضرت زینب سلام الله علیه هم تا زمانی که امام حسین علیه السلام زنده است خطبه نداره، خطبهاش مال بعده. یعنی این توانایی رو داشت، بعدن اینو بروز داد. حضرت علی اکبر احترام میکرد به پدر بزرگوارش، حضرت ابوالفضل احترام میکرد. زمان امام علی هم طوریه. شما نگاه کنید امام حسین علیه السلام در دوران حکومت امام علی علیه السلام یه خطبه نداره. امام حسن علیه السلام جز اون مأموریتی که امام علی علیه السلام بهش داد که برو تو کوفه ابو موسی اشعری نیروها رو خوابونده، از اونجا نیرو بگیر بیار، اونجا یه سخنرانی کرد، دیگه هیچی تو تاریخ نداریم که امام حسن علیه السلام زمان امام علی علیه السلام یه خطبه داشته باشه. زمان امام حسن علیه السلام از سید شهدا یه خطبه نداره. اما وقتی این میرسه به روز عاشورا، میرسه به زمان حاکمیت و امامت خودش، نامه‌هاشو می‌بینیم به معاویه، سخنرانی‌هاشو می‌بینیم، عجب چه فصاحتی، چه بلاغتی، چه حکمتی. اینا به احترام امامشون چیزی نمی‌گفت. از علی اکبر همینطوری بود. اما مقاماتش از اینجا افشا میشه. یه لمحاتی توی زیارت ها هست، توی فرازهایی از زندگی از علی اکبر هست، تو سخنانش هست، عظمت چه نشون میده. من سریع اینا رو میشمارم. یک، زیارت عاشورا زیارت آسمانی است. تو اون زیارت آمده السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. حضرت علی اکبر رو جدا میکنه تو شهدای کربلا، خاص بهش سلام میده. و علی اصحاب الحسین بعدش هست، تو اون اصحاب امام حسین رئیس اعظم الفضل هست، ولی توی زیارت عاشورا به صورت خاص بعد از سید شهدا فقط یه نفر رو زیارت به صورت خاص سلام میده، اون چیه؟ حضرت علی اکبر. پس معلوم این شخصیت معمولی نبوده، در منظر خداوند متعال یه جایگاه بسیار بالایی داره. دو، ایشون تالی طلب معصوم بود در حد اثبات. در زیارت مخصوصه حضرت ابی عبدالله علیه السلام در مورد حضرت علی اکبر داریم، جعلک من اهل البیت، خدا تو را از اهل بیت قرار داده، الذین اذهب الله عنهم الرجس، همونایی که خدا پلیدی را از اینها دور کرده. این وصف یکی از دلایل عصمت اهل بیت علیهم السلام همین آیه شریف است، همین بیانه. این در مورد حضرت علی اکبر تو این زیارت آمده و تطهرهم تطهیرا. سه، زائر حضرت علی اکبر مثل زائر سید الشهدا یه لیاقتی پیدا میکنه که از طرف خدا سلام خدا رو به حضرت علی اکبر برسانه. ببینید در زیارت عاشورا ما میگیم که من سلام خدا رو به تو میرسونم. تو زیارت حضرت علی اکبر هست صلی الله علیکما، این ظاهره میگه من سلام خدا رو به شما میرسونم، یعنی به یک مقامی میرسه. کسی که زیارت علی اکبر رو میخونه به یک مقام و لیاقتی میرسه که پیک بشه از طرف خدا سلام خدا رو به حضرت علی اکبر برسانه. این معلومه که این شخصیت برجسته. در مورد حضرت ابوالفضل هم همین هست. چهار، ایشون جزء صدیقین بود. در زیارتش داریم السلام علیک ایها الصدیق الطیب. پنج، ولایت الهی داشت. در زیارت منقول صفوان ابن جمال از امام صادق علیه السلام در مورد علی اکبر آمده السلام علیک یا ولی الله و ابن ولیه، میگه تو خودت ولی خدایی. ببینید این تو زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام هستش. دو، بعدی یعنی ششمین ویژگیش مظلومیتشه، السلام علیک ایها المظلوم و ابن المظلوم، تو زیارت مطلقه آمده. هفت، به مقام یقین رسیده. وقتی امام حسین علیه السلام بین راه بهش میفرماد انا لله و انا الیه راجعون، بعد میفرماد من در عالم رویا دیدم که این کاروان به سمت مرگ میره، حضرت علی اکبر میفرماد اولسنا علی الحق اذا لا نبالی بالموت، مگه ما بر حق نیستیم؟ وقتی ما بر حقیم چرا از مرگ بترسیم؟ معلوم اهل یقینه چه اینطوری حرف میزنه، کار هر کسی نیست که اینو با باور قلبی بگه. نه، شباهت داره در اخلاق به رسول خدا. اینو خود سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا میفرماد که کسی داره به سمت شما میاد اشبه الناس خلقن و خلقن، این خلقن خیلی مهمه. اخلاق سید شهدا میگه اخلاق علی اکبر درست اخلاق رسول خدا بود. این امام معصوم داره میگه، این هم از مقامات بلندشه. اما نکاتی که داره خیلی جالبه. از اینجا به بعد من وارد فاز مصیبت میشم. وقتی که ایشون خواست به میدان بره، امام حسین علیه السلام این خبری که من نقل میکنم، این خبر رو شاید براتون تازگی داشته باشه، سندش رو میگم. سندش توی معال السبتین هست، مال مرحوم مازندرانی، جلد یک صفحه 415، تو بصیرت و دارین هم نقل شد. خبر چیه؟ میگه از علی اکبر وقتی میخواست به میدان بره، امام حسین علیه السلام خودش خیلی بیتابی میکرد. خود امام حسین علیه السلام خیلی بیتابی میکرد. بعد بهش فرمود که شما برو به سمت خیمگاه با هاشمیات ودا کن. برو به سمت چیز داخل خیمه اونجایی که حضرت زینب و اینا هستن، برو با اینا ودا کن. من اینا از روی مقتل به زبان فارسی میخونم. هنگامی که حضرت علی اکبر از امام حسین اسلام اجازه میدان خواست، اون حضرت فرمود ابتدا برو با زنان هاشمی خداحافظی کن. زنان هاشمیات میگه آمدن تو خیمه، از علی اکبر محاصره کردن، دورشو گرفتن. این محاصره به قدری طول کشید که هرچی از علی اکبر میخواست از میانشون بره بیرون، بره به سمت میدان، اینا نمیذاشتن. اما خواهرانش میامدن این عنان مرکب از علی اکبر رو میگرفتن. میگه اما و خواهران از علی اکبر عنان این مرکب رو میگرفتن، رکابشو میچسبیدن، رکاب پاشو نمیذاشتن بره. امام حسین علیه السلام میگه وقتی این صحنه رو دید حالش متغیر شد، بی حال شد. میگه بگونه ای که مشرف به موت شد. میگه امام حسین نگاه میکردی احساس میکردی داره جان میده. این صحنه ده میگه سه جا بود که امام حسین علیه السلام بیتاب شد، در تاب دم مرگ رفت، یکی اینجا بود. بعد میگه که رو کرد به این زنا، فرمود که اونا رها کنید. فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي اللَّهِ، این عاشق خداست، این تشنه شهادته، این میخواد بره به خدا بپیونده، رهاش کنید. میگه علی اکبر آمد طرف میدان، رفت بره میدان. حالا خود امام حسین علیه السلام که با این که اینو اجازه داد رفت چند قدمی برداشت، میگه خودش حالا شروع کرد های های گریه کردن. میگه این باران عشق روی گونهاش همینجور سر جاری میشد. با خدا شروع کرد به مناجات کردن. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو شاهد باش. فقط برز علیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. یک کسی رو من دارم به سمت میدان میفرستم که شبیه ترین مردم در اخلاق و قیافه و طرز صحبت کردن به رسول خدا بود. بعد ادامه میده میگه کنا اذا اشتقنا الى وجه رسولک نظرنا الى وجه. ما هر وقت میخواستیم یادی از رسول خدا بکنیم میگفتم علی اکبر بیا تو رو ببینیم. الان همچه فرزندی رو من دارم از دست میدم. میگه یه وقتی وارد میدان شد، بالا سر علی اکبر رسید، فقط او به اسیافم دید، اینو اربن اربا کردن. میگه امام حسین علیه السلام فریاد زد قتل الله قوما قتلوک، پسر جان خدا بکشه اون قومی که تو را کشتن. بعد فرمود به علت دنیا بعد کلعفا. حضرت زینب سلام الله علیها دید امام حسین علیه السلام داره جان میده. میگه و خرجت امراتون مسرعتون تنادی یا خیا یا ابن خیا. میگه دیدیم یه خانومی فریاد زنان وارد میدان میشی، آی برادر آی برادر زاده. فجاعت حتی اکبت علی. میگه وقتی که آمد خودشو انداخت رو بدن علی اکبر. میگه امام حسین علیه السلام دید مصیبت دوتا شد، دست از زینب سلام الله علیها رو گرفت، به جوانان فرمود شما علی اکبر رو ببرید. خودش دستشو گرفت برد به سمت خیمگاه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.